Чудодюєшов.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مجلس عراق به دنبال دریافت نتایج تحقیقات شهادت فرماندهان مقاومت است. به گزارش پایگاه المعلومه، کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق تاکید کرد دولت را برای ارسال نتیجه تحقیقات درباره ترور شهیدان ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی در بغداد تحت فشار قرار خواهد داد. مهدی تقی امرلی عضو این کمیسیون گفت دولت ملزم است طی روزهای آینده نتایج تحقیقات با طرف‌های متعدد را که با آمریکایی‌ها در انجام جنایت ترور فرماندهان مقاومت و پیروزی دست داشتند به پارلمان ارسال کند. ائتلاف فتح پارلمان عراق نیز پیشتر از کمیسیون امنیت و دفاع خواسته بود تا جلسه همه جانبه را برای بحث درباره تحقیقات دولت در خصوص پرونده ترور فرماندهان شهید سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار کند. موج اسلام حراسی در اروپا با حمله به مساجد این قاره افزایش یافته است. اتحادیه اسلامی ترکیه امور دینی در آلمان در بیانیه اعلام کرد جمعه گذشته چند فرد ناشناس با چسباندن پوسترهای حاوی عبارات ضد اسلامی در نزدیکی یکی از مساجد ایالت بادن ورتمبرگ به این مسجد بی‌حرمتی کردند. در این بیانیه آمده است این پوسترها حاوی مطالب نجات پرستانه و ضد مسلمانان از جمله عبارات بیگانه به خانت برگرد و آلمان برای آلمانی هاست بوده است. در کشور سوئد نیز مسجدی در شهر بروس یک بسته حاوی مواد سمی دریافت کرد. هفته گذشته به مساجد یوتبرگ و مالمو در این کشور نیز حمله شده است. اعتراض مسلمانان کانادا نسبت به استانداردهای دوگانه دولت کبک در دوره کرونا. جامعه مسلمانان ایالت کبک نسبت به صدور مجوز دولت برای برگزاری گردهمایی مسیحیان در تعطیلات کریسمس و به کارگیری استانداردهای دوگانه نسبت به اجازه برگزاری مراسم برای پیروان ادیان مختلف در دوران شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند. نماینده شورای ملی مسلمانان کانادا با اشاره به اینکه مسلمانان در ایام کرونایی مراسم جمعی خود را تعطیل کردند گفت دولت با صدور مجوز برای برگزاری گردهمایی‌ها و جشن‌های مسیحیان به مدت 4 روز استانداردهای دوگانه در پیش گرفته است. بسیاری از آثار تاریخی اسلامی در یونان سالهاست که تغییر کاربری یافتند. دولت یونان تعداد زیادی از مساجد به جا مانده از دوره عثمانی را به کلیسا، سینما و موزه تبدیل کرده است. هرچند زمانی بیشتر جمعیت یونان را مسلمانان تشکیل می‌دادند، اما امروز سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت یونان محدودیت‌های زیادی را برای این قشر به وجود آورده است.
في عام 1830 أعلن استقلال اليونان بدعم من الدول الأوروبية.
در سال 1830 میلادی بود که استقلال کشور یونان از دولت عثمانی و با حمایت اروپایی ها اعلام شد. از آن سال به بعد یونان تحت حکومت مسئولان مسیحی و دست نشانده اروپایی ها اداره می شد. کشوری که بیش از 400 سال جزئی از سرزمین های اسلامی بود. دکتر کلارا هابز، تاریخدان یونانی.
ایده جدا شدن مردم یونان از سبک زندگی اسلامی تقریباً 50 سال پس از استقلال یونان از عثمانی کلید خورد. یکی از اقدامات مهم در راستای مبارزه با فرهنگ اسلامی تخریب و از بین بردن بناهای اسلامی در شهرهای یونان بود.
فی 1922
در سال 1922 میلادی بود که ده‌ها مسجد و بنای دوره اسلامی در آتن و دیگر شهرهای یونان به دست نیروهای دولتی تخریب شد. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که صدای مسلمانان این کشور و برخی کشورهای مسلمان همسایه به نشانه اعتراض بلند می‌شود. در برخی منابع یونانی این گونه نوشته شده است که
حمله به آثار تاریخی اسلامی در یونان در قرن 20 بسیار شدیدتر شد. صدها مسجد به کلیسا و کنیسه تبدیل شد و صدها اثر دوره اسلامی در این کشور به کلی نابود شدند. و
فی 2010 تشکل
در سال 2010 میلادی یک مؤسسه فرهنگی اسلامی در ترکیه اعلام کرد که طبق پژوهش‌های صورت گرفته حدود 15 اثر و بنای تاریخی مربوط به دوره اسلامی در سرتاسر یونان وجود دارد که بسیاری از آنها در معرض تخریب و نابودی هستند. البته برخی منابع دیگر تعداد این بناها را تا 20,000 اثر هم اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد سازمان فرهنگی آیسسکو که متولی محافظت از آثار تاریخی جهان اسلام است در این راستا باید چاره‌ای بیندیشد.
ادامه خبرها. شخصیت‌های دانشگاهی از کشورهای مختلف پویش بین‌المللی را در مخالفت با اقدامات توسعه طلبانه رژیم اشغالگر اسرائیل و طرح الحاق آن آغاز کردند. هماهنگ کننده این پویش گفت هدف ما یاری رساندن به آرمان ملت فلسطین و آگاهی بخشی در زمینه خطرات رژیم اشغالگر و طرح آن برای الحاق بخش‌هایی از اراضی فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن است. سازمان آزادی بخش فلسطین نیز در گزارشی رسمی رژیم صهیونیستی را به سرعت بخشیدن به شهرک‌سازی با هدف منزوی کردن و محاصره قدس متهم کرد و این رژیم قاصبران نمونه‌ای از آپارتاید برشمرد. به دنبال مقاومت فلسطینی‌ها در برابر اقدام صهیونیست‌ها به توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه غربی، ارتش اشغالگر با شلیک به سوی فلسطینی‌ها عده‌ای از آنان را زخمی و بازداشت کرد.
شلیک مستقیم صهیونیست‌ها به عبدالله ابورحمه فعال فلسطینی. او بعد از مصاحبه با ما هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه دست زخمی شد. نظامیان اشغالگر یک امدادرسان را که تصمیم داشت عبدالله ابورحمه را مداوا کند بازداشت کردند. این حوادث زمانی رخ داد که فلسطینی‌ها می‌خواستند در مقابل ساخت شهرک در این منطقه مقاومت کنند.
انبار استانی جدید در منطقه راستین.
این یک شهرک جدید است که در منطقه راستین در ناحیه کفرمالک می‌خواهند بسازند. امروز همه آمدند تا مخالفت خود را با این شهرک سازی‌ها اعلام کنند. اما با سرکوب دشمن مواجه شدند. شهرک نشینان صهیونیست به سمت تظاهر کنندگان گلوله جنگی شلیک می کنند.
جیش الاحتلال فرض اغلاق عسکری.
ارتش رژیم صهیونیستی منطقه را به محاصره درآورد و به سمت شهروندان با بمب‌های صوتی و گاز اشکاور شلیک کرد. صهیونیست‌ها ساخت هزاران واحد مسکونی در شهرک‌ها را به تصویب رساندند. این اقدام پس از سفر مایک پومپئو به فلسطین اشغالی صورت گرفت.
متعدین علینا یعنی اراضینا كلها.
صهیونیست‌ها به حقوق ما تجاوز کردند. هر یک از آنها می‌خواهد قطع زمینی را تصاحب کند و مانع حضور ما می‌شوند.
فلسطینیون هنا عن ارضهم.
مردم فلسطین از سرزمین خود با همه توان دفاع می‌کنند. این در حالی است که در معرض انواع سرکوب‌ها قرار دارند و نیروهای تروریست صهیونیست آنها را سرکوب می‌کنند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. درخواست برای گنجاندن نام عربستان در فهرست ناقضان حقوق کودکان. شورای عالی مادر و کودک یمن در صنعا از سازمان ملل متحد خواسته است تا نام عربستان و کشورهای عضو ائتلاف متجاوزان را در فهرست قاتلان کودکان جای دهد. به گزارش شبکه ارمیادین، روز جهانی کودک در شرایطی گرامی داشته می شود که سازمان ملل متحد نام عربستان را از فهرست سیاه قاتلان کودکان حذف کرده است. حتی این سازمان کمک‌هایش به بخش‌های درمانی کودکان را متوقف کرده است. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد ممکن است درمان بیش از 1 میلیون کودک یمنی مبتلا به سوء تغذیه متوقف شود و حدود 9 میلیون نفر نیز در معرض قطع دریافت خدمات بهداشتی هستند، زیرا کشورهای کمک کننده به تعهدات خود عمل نکردند. انگلیس دومین صادرکننده جنگ افزار جهان. انگلیس به دومین فروشنده بمب و جنگ افزار در جهان مبدل شده و عربستان عمده خریدارش هم در حال کشتار مردم و تخریب زیرساخت‌های کشور فقیر یمن است که یکی از بزرگترین فاجعه انسانی تاریخ را رقم زده است.
تازه ترین آمار منتشر شده نشان می دهد انگلیس با پیشی گرفتن از سایر کشورها پس از آمریکا به دومین فروشنده جنگ افزار در جهان مبدل شده است.
بریتانیا از سال 2010 حدود 100 میلیارد پوند جنگ افزار به کشورها فروخت. امریکا در سال گذشته حدود 47% از بازار اسلحه جهان را در اختیار داشت و بریتانیا با 16% در جایگاه دوم قرار گرفت.
دولت انگلیس با افتخار میگوید این میزان صادرات جنگ افزار به طور چشمگیری شغل برای انگلیسی ها ایجاد کرده است، اما منتقدان تجارت سلاح آن را آماری شرم‌آور و نه افتخارآمیز می‌دانند.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران سلاح از بریتانیا است که با این سلاح‌ها برخلاف قوانین تجارت سلاح و همه قواعد حقوق بشری در یمن مرتکب جنایات متعدد شده.
عربستان عمده ترین خریدار و آمریکا و انگلیس عمده ترین فروشندگان بمب و جنگ افزار در جهانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خطر نسل کشی جمعیت 200 میلیونی مسلمانان در هند را تهدید می کند. کارشناسان بین المللی درباره خطر قریب الوقوع نسل کشی که 200 میلیون مسلمان در هند تحت رهبری نارندرا مودی نخست وزیر این کشور را تهدید می کند، هشدار دادند. رئیس سازمان دیدبان نسل کشی اعلام کرد آزار و شکنجه مسلمانان در آسام و کشمیر اشغالی مقدمه برای کشتار آنهاست. مرحله بعدی نابودی است و این همان چیزی است که ما آن را نسل کشی می نامیم. وی از رهبران جهان خواست جنایات های دولت افراطی هند را در سطح بین الملل افشا کنند تا از جنایات علیه مسلمانان جلوگیری شود. اظهارات عجیب اردوغان: ترکیه در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی کند. رئیس جمهور ترکیه مدعی شد این کشور رویکرد توسعه طلبانه ندارد و در امور داخلی دیگران دخالت نمی کند. رجب طیب اردوغان در سخنرانی ویدئویی خود در 12 همایش بین المللی امنیتی هالیفاکس در عین حال از سیاست های ترکیه در مناطق مختلف جهان از جمله سوریه، لیبی، مدیترانه و مناقشه قره‌باغ دفاع کرد. رئیس جمهور ترکیه از آن کرد ما در کنار دوستان و برادران خود در هر جایی از سوریه و لیبی و شرق مدیترانه گرفته تا قفقاز خواهیم ایستاد. محصور کردن ترکیه در چارچوب محدود دیپلماتیک اشتباه است و اساساً امکان پذیر نیست. تلاش استرالیا برای اصلاح ساختار ارتش و جلوگیری از وقوع جرایم جنگی. پس از تایید شدن جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان، فرمانده نیروی دفاعی استرالیا متعهد شد در ساختار نیروهای تحت امرش اصلاحات جدی انجام دهد. یک ارزیابی از کارگرد 11 ساله نیروهای استرالیایی در افغانستان ثابت می‌کند نیروهای این کشور در افغانستان در قتل ده‌ها غیر نظامی بی‌گناه دست داشتند. نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند عدالت باید برای خانواده‌های قربانیان این جنایت‌های جنگی در افغانستان برقرار شود. استرالیا، یکی از همپیمانان نزدیک آمریکا، هزاران نظامی را در سال 2005 به افغانستان فرستاد. و آخرین خبر این بخش این که در جشنواره فیلم زنان هرات و نخستین جشنواره فیلم افغانستان با عنوان لاجورد بر گسترش همکاری‌های سینمایی ایران و افغانستان تأکید شد.
سینما ایران در افغانستان علاقمندان زیادی دارد و رویدادهای سینمای ایران توسط هنرمندان و علاقمندان به سینما در این کشور پیگیری می شود.
ایران گل سرسبد سینماگران جهان شده و تانسته که فرهنگ با ارزش فرهنگ بومی خود به نمایش بگذاره.
با همه ناامنی ها و مشکلات این روزهای افغانستان، دو رویداد سینمایی از جمله برگزاری جشنواره فیلم لاجورد باعث شد تا تعدادی از هنرمندان فعال عرصه سینمای کشور از نزدیک با سینمای این روزهای افغانستان آشنا شوند.
برای من یادآور سالهای جنگ خودمونه، یعنی سالهایی که ممکن بود هر لحظه موشکی بیاد، اتفاقی بیفته، ولی مردم داشتن زندگیشونو میکردن و زندگی جاری و ساری بود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم لاجورد از علاقمندی خود برای همکاری هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان در عرصه سینما گفت:
ما از تعامل و داد و ستد مثبت فرهنگی میان این حوزه تمدنی و فرهنگی به گرمی استقبال میکنیم.
تاریخ و فرهنگ مشترک باعث شده تا زمینه تولید محصولات سینمایی فراوانی بین ایران و افغانستان ایجاد شود که در سالهای اخیر محصولات مشترکی هم توسط سینماگران ایران و افغانستان تولید شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان به آگاهیتان می رسانم، امروز یک شنبه دوم آذر 1399 هجری شمسی برابر است با ششم ربیع الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون بخیر. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. یک شب زیبای پاییزی است، دوم آذر ماه 99. انشاءالله هر کجا هستید سلامت باشید و با توکل به خداوند مهربان مشکلاتتون هم حل بشه اگر مشکلی هست. ما هم خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 9 شب، اکنون 19 و 15 دقیقه هست و قرار هست که همکارانم برنامه روایت اصفایی میکنم یار مهربان رو تقدیم حضورتون کنن، مسابقه کتابخانی یار مهربان که تقدیم حضورتون میشه و انشالله بعد از اون من باز هم در خدمت شما هستم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم و همراهان همیشگی رادیو معارف و مسابقه بزرگ کتاب و کتابخانی یار مهربان. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه دوم آذر ماه 1399 با روز دوم کتاب یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان، صفحات 57 تا 101 کتاب یک روز بعد از حیرانی رو امیدوارم مطالعه کرده باشید، چون ما میخواییم امروز 4 سوال از این بخش برای شما مطرح بکنیم که امیدوارم به این 4 سوال پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز کامل امروز رو دریافت بفرمایید. بریم سراغ سوال اول امروز. بیشتر وقت شهید محمد رضا دهقان امیری صرف چه فعالیت‌های فرهنگی می‌شد؟ گزینه 1، برگزار کردن دوره‌های آموزشی و تفریحی در مسجد محل. گزینه 2، برگزار کردن اردوی راهیان نور. و گزینه 3، برگزار کردن نمایشگاه کتاب در دانشگاه. سوال اول امروز بود که برای شما یاران مهربان خوندم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، با ادامه ی برنامه همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان گرامی، کتابی که توی این هفته روی میز یار مهربان هست و ما داریم اون رو ورق میزنیم کتابی است با عنوان یک روز بعد از حیرانی. این کتاب زندگی نامه داستانی شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هست. این کتاب نوشته فاطمه سلیمانی ازندریانی است که سرگذشت این شهید بزرگوار رو از زبان خانواده، دوستان، نزدیکان و همرزماش روایت میکنه. بریم سراغ سوال دوم امروز. شهید دهقان امیری قصد داشت بعد از برگشتن از سوریه چیکار کنه؟ گزینه 1 عقب افتادگی درس‌های دانشگاهش رو جبران کنه. گزینه 2 یه دوره آموزشی جنگ شهری ببینه و گزینه 3 به عضویت سپاه قدس در بیاد. سوال دوم امروز بود که شنیدید. دعوت می‌کنم شنونده بخشایی از کتاب یک روز بعد از حیرانی باشید.
مگر می‌شود جای خالی تو را دید و گریه نکرد؟ می‌دانی همین محسن چقدر به خاطر نبودن تو گریسته و بیتابی کرده؟ می‌دانی چقدر از طعنه‌های دیگران دلخور و دلگیر شده؟ بی‌انصاف‌ها اجازه ندادند چند روز از پرکشیدن تو بگذرد بعد شروع کنند. فقط یکی دو روز از تدفین تو گذشته بود. خانه پر از جمعیت بود. مادر و مهدیه رفته بودند خانه شهید عسکری. در نبود مادر و مهدیه یک زن غریبه وارد خانه شد و بین جمعیت نشست و شروع کرد به حرف زدن با همسایه تان. مغز اینا رو شستشو میدن و با وعده پول میفرستن بجنگن. محسن از داخل اتاق صدایش را شنید. عصبانی شد. میخواست از اتاق بیرون بیاید و جواب بی‌انصافی این خانم را بدهد. اما با خودش گفته بود باید مراعات کنم تا یه وقت عصبانیت من رو پای محمد رضا ننویسن. اما همچنان عصبانی بود. دستش می لرزید. تنها کاری که از عهده‌اش برمی آمد گره دادن ابرو بود و نگاه تند به آن زن غریبه. کار راحتی نیست که بنشینی یک نفر یک نفر برای همه توضیح بدهی که تو برای گرفتن گذرنامه باید یک مبلغی را به عنوان ودیعه می گذاشتی به خاطر سربازی نرفتند. انگار که جانت را بگیری کف دستت و برای مقابله با دشمنی بروی که در نهایت هدفش خانه توست. این به اندازه سربازی ارزش ندارد. تو مگر سرباز این وطن نبودی؟ حالا یک جایی دورتر از خانه می جنگیدی. اما این حرفها آن زمان خریداری نداشت. الان هم احتمالاً خریداری ندارد. باید برای رفتنت ودیعه می گذاشتی. همان پول را هم چندین ماه بعد از شهادتت به خانوادت برگرداندند. حالا پول خون تو جای خود. همان پولی که خیلی ها خیال می کنند به خانوادت رسیده. اما چاره ای نیست. نمی شود دهان همه را بست. همه را هم نمی شود قانع کرد. باید تحمل کرد. اصلا مگر قرار نیست آنهایی که مانده اند زینب گونه باشند. پس باید صبر پیشه کرد.
تشکر میکنم از استاد هدایت فر برای خوانش شنیدنی که از کتاب یک روز بعد از حیرانی برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. مهدیه خواهر شهید بعد از شهادت محمد رضا به همسرش که مشوق محمد رضا برای رفتن به سوریه بود چی گفت؟ گزینه 1 گفت سرتو بالا بگیر. هیچ وقت به خاطر محمد رضا شرمنده نباش. محمد رضا راهشو خودش انتخاب کرده بود. گزینه 2 گفت فکر نکن ما به خاطر شهادت محمد رضا تو رو مقصر میدونیم. نه، تو هم نبودی محمد رضا موندنی نبود. و گزینه 3 گفت اگه مامان درباره محمد رضا چیزی بهت گفت ناراحت نشو. خودش میدونه محمد رضا عاشق شهادت بود. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. یاران مهربان فراموش نکنید که پاسخ این سوالات رو به سامانه 30552 ارسال بفرمایید. ما این سامانه رو برای راحت‌تر شرکت کردن شما در این مسابقه در نظر گرفتیم که شما بتونید بدون نیاز به اینترنت در این مسابقه شرکت بکنید. همونطوری که میدونید قبلا باید حتما در کانال یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش عضو میشدید تا بتونید در این مسابقه شرکت بکنید. و اما ما را در کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش هم دنبال بکنید، چون کتاب های هفته بعد رو برای شما معرفی میکنیم. کلیپ ها، عکس ها و صوت هایی که مربوط به اون کتاب ها و کتاب های محوری برنامه هست برای شما بارگذاری میکنیم که شما میتونید ببینید و با کتاب ها بیشتر آشنا بشید. و همچنین مهمترین بخش کانال ما بارگزاری روزانه سوالاتی است که برای شما در برنامه مطرح میکنیم. شما میتونید با حوصله بیشتری پاسخ بدید، چون تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات رو دارید. فقط فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی و روز پاسخدهی به سوالات رو در پیامتون قید بفرمایید تا انشاءالله 100 امتیاز اون روز رو کاملا دریافت بکنید.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم
کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
خب بدون معطلی بریم سراغ سوال چهارم امروز. چند روز بعد از شهادت محمد رضا چه چیزی خانواده ایشون رو متأثر کرده بود؟ گزینه یک، پخش شدن فیلمی از لحظه شهادت و جان دادن محمد رضا توی شبکه‌های اجتماعی. گزینه دو، شنیدن این جملات که اینا رو شستشوی مغزی میدن و با وعده پول میفرستنشون بجنگن. و گزینه سوم، خبر شهادت دو تا از دوستان محمد رضا که با هم به سوریه عازم شده بودن. و اما اگر میخواهید به سوالات امروز پاسخ صحیح بدید و صد امتیاز امروز رو کاملا دریافت بکنید، صفحات 57 تا 101 کتاب یک روز بعد از حیرانی رو مطالعه بفرمایید تا بتونید به راحتی به سوالات امروز پاسخ بدید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید یاران مهربان. تا فردا ساعت 19:15 که باز هم با 4 سوال دیگه از بخش بعدی کتاب یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما باشم، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله عزیزان، انشاءالله با این یار مهربان همیشه همدم و مونس باشید. کتاب که دوست همیشگی ما انسان ها میتونه باشه در همه شرایط، و انشاءالله همانطور که رهبر معظم انقلاب هم دوست دارن و آرزو کردن، هممون کتاب خون باشیم. لااقل در هفته چند دقیقه رو به مطالعه کتاب اختصاص بدیم در این شرایطی که آمار کشور نشون میده که مطالعه کتاب خیلی پایین هست. اما در فصل زیبای پاییز هم هستیم، این شبهای پاییز و در ادامه اون شبهای زمستون شبهای بلندیست و اهل کتاب و مطالعه همیشه از این شبها استفاده میکنن برای مطالعه و کتاب خوندن. انشاءالله این فرصتها رو هم غنیمت بشماریم. پاییز زیبا، نم نم بارون و خشخش برگها.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است، صحنه باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز. در چشم شاعران جهانگاهی، دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز، پاییز ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز ای فصل طلایی،
آینه زیبایی ای فصل بیقرارم پای
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت